سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و بسیار خوشحالم که فرصتی دیگر است و ما در خدمت شما هستیم با برنامه پاسخ به سوالات مهاجرتی شما که عنوان اصلیش البته است چشم‌انداز مهاجرت یا همون ایمیگریشن پرسپکتیو. در این برنامه ما به سوالات مهاجرتی شما دوستان پاسخ میدیم. امروز برنامه 267 رو اجرا میکنیم و تاریخ 31 تیر ماه 1401 است. در تهران ساعت 8 شب هست، در شرق کانادا ساعت 11:30 و در غرب کانادا ساعت 8:30 هست و امروز 22 جولای 2022 هم هست. خب در مورد سوالات، خب میدونید که برای طرح سوالتون لطفا از اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید. اپلیکیشن کمپارس رو روی در واقع دیوایس های گوگل و اپل میتونید در واقع ببینید و دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. توجه هم بکنید که این برنامه به شکل زنده در پلتفرم‌های 14 گانه پخش میشه. بعد از اون هم شما میتونید در کانال تلگرامی ما هم تو وبسایت kanpars.com اون رو ببینید. سال اول رو خانم اسما فاتحی مطرح کردن و نوشتن که من 2 ماه بعد از ارسال مدارک درخواست سیتیزنشیپ و دریافت فایل نامبر مربوط کانادا رو ترک کردم و الان 1 ساله که در ایران هستم و آیا این عدم حضور در کانادا دلیل طول کشیدن بیشتر دعوت به سرمونی و سرمالی مربوط به سیتیزنشیپ من شده است و آیا در برگشت دوباره باید عدم سوی پیشینه بگیرم؟ خب نه، لزوماً این که شما در خارج از ایران، در خارج از کانادا هستید رو اونا نمیدونن که شما هستید یا نیستید طبیعتاً، و دلیل طولانی شدنش نیست و برای همه تقریباً طولانی است. و اینکه در برگشت باید عدم سوی پیشینه بگیرید، این رو به طور کلی ما به شما توصیه میکنیم که هر وقت دارید از میرید سر میزنید ایران دارید برمیگردید، عدم سوی پیشینه بگیرید. جاست این کیس توی این داستان لزوما از شما دیگه نخواهند خواست، ولی همیشه داشتن عدم سوی پیشینه آخر میتونه کمک بکنه. شاید کار دیگه یه وقت خواستید بکنید، باز هم ممکنه این رو اصلا داشته باشید، ولی برای اون کارم بکنید و بهترم هست که برگردید، که اگر برای سرمونی دعوت شدید وقت مشکل برگشت پیدا نکنید. بعضی از دوستانی هم که در واقع امتحان سیتیزنشیپشون رو در واقع اقدام سیتیزنشیپشون رو میکنن و بعد راه میفتن میرن ایران، به یک نکته ای معمولا توجه ندارن که تا زمانی که سیتیزن نشده اند پرمننت رزیدنتن. ثبت درخواست سیتیزنشیپ معنیش این نیست که شما استاتوستون عوض شده، و تا زمانی که شما سیتیزن نشوید پرمننت رزیدنت هستید و پرمننت رزیدنت بعد الزامات اقامتیش رو رعایت بکنه. و یعنی زمانی که دارید وارد کانادا میشوید دوباره نگاه میکنن ببینن از 5 سال قبل شما چه مدت در کانادا بوده اید. این که شما پرونده سیتیزنشیپ دارید هیچ چیزی رو عوض نمیکنه، این رو دقت بکنید دوستان. بنابراین شما باید حواستون به این نکته باشه که ممکن است که شما درخواست سیتیزنشیپتون رو دادید، رفتید ایران، به هوای خودتون درخواست سرمونی میاد یا دعوت به سرمونی میشید، پا میشید میخواید بیاد داخل خاک کانادا. در اون روزی که دارید وارد میشید اگر به 5 سال قبلش برن نگاه بکنن، شما تعداد روزهای کمتر از 2 سال رو در کانادا بوده اید. اگر چنین سناریویی اتفاق بیفته که من دیدم که اتفاق افتاده است، شما اقامت هم دست میدید چه برسه به سیتیزنشیپ. بنابراین به این نکته دقت بکنید، این درخواست سیتیزنشیپ شما رو از اون الزامات اقامتی معاف نمیکنه و چیزی متوقف نمیشه. و این اتفاق رو من دیدم که عرض میکنم خدمتون، یعنی دوستی بوده که درخواست سیتیزنشیپ داده و وقتش برمیگشته دیسیژن گرفته و بعد در اپیلش هم متاسفانه موفق نبود. این کیس خاص. بله، محمد محمدی پور نوشتن که من دکتری تخصص زبان انگلیسی دارم و یک آموزش زبانم، یک وبسایت آموزشی هم دارم که دامنه اون در سال 2020 به نام خودم خریداری شده و همینطور فارم مرغداری هم دارم. خب دامن دارین دیگه. خب که 1 سال به نام خودم است و 4 سال به اون مدیریت داشتم، میخواهم برای ویزای C11 اقدام کنم، موانع و چالش ها چیست؟ خب آقای دکتر، موانع و چالش ها رو بایستی خب خیلی دقیق تر بررسی کرد. C11 یعنی اینکه شما متناسب با آن چیزی که در واقع مجموع توانایی و دانش شما رو تشکیل میدهد، آیا توان این رو دارید که یک بیزنسی رو در واقع بتونید اجرا بکنید و یک طرحی رو داشته باشید که این طرح تازه یک بنفیت ویژه‌ای هم برای کانادا و کانادایی ها داشته باشه؟ برای بعد با شما مصاحبه بشه، بعد با تون صحبت بکنیم، ببینیم که در اون زمینه صحبتایی که میشه در به کدوم سمت در واقع تمایل بیشتر وجود داره. البته توجه کنید که به هر حال مدرک دکتری زبان دارید و وبسایتتون هم آموزشی است. حالا بسته این داره که حالا اسکیل کاری که میکردید در ایران چه هست و چه میتواند باشد. حالا ممکنه در واقع امور رو متصور شد، ولی به هر حال نمیشود گفت لزوما مانع و چالشی وجود ندارد. باید مسیر درست رو بریم تا بتونیم بهترین آپشن رو انتخاب بکنیم. صالح یوسفی نوشته: من دانش آموز سال دوم دبیرستان در رشته علوم تجربی هستم، قصدم به کانادا مهاجرت کنم، راهنمایی کنید چگونه میتونم؟ شما خود آقای صالح خان، صالح عزیز، شما یکمی زود دارید تصمیم میگیرید یا باید دیپلمتون رو بگیرید؟ انشاءالله اولا که اگر میخواید همراه خانواده این اتفاق بیفته که باید پدر و مادرتون با ما تماس بگیرن، اگر که خب نه خانواده چنین قصدی نداره، شما بعداً میخواید این کار رو بکنید، درستون رو تمام بکنید، زبانم بخونید، بعداً در زمان خودش با هم صحبت میکنید. بله. امیرعلی نوشته: من الان دانشجو رشته کاردانی آسانسور هستم. کاردانی آسانسور که نمیده، من تعمیر آسانسور، نگهداری آسانسور و تا سال آینده معافیت تحصیلی دارم، چه برنامه مهاجرتی برای من مناسبه که زودتر از این معافیت مهاجرت کنم با هزینه کم و سریع در روند مهاجرت؟ چنین چیزی وجود نداره آقای امیرعلی عزیز. شما باید درست رو تمام بکنی، برای مقطع بعدی پذیرش بگیری، وقتی پذیرش دانشگاه خارج از کشور داشته باشی باز هم میتونی معافیتت رو تمدید بکنی و تشریف بیاوری، زبان هم یادتون نره. امروز صحبت چالشه، چون یه دوست دیگه هم صحبت چالش کرده، اسمش محمده، نمیشه تصمیم مهاجرت به کانادا از طریق ویزای تحصیلی داشتم ولی به دلیل بارداری همسرم با ویزای گردشگری تا چند ماه دیگه در کانادا خواهم بود. اوکی، چه چالش هایی به خاطر حضور در کانادا برای دریافت ویزای تحصیلی خواهم داشت؟ نمیشه چه چالشی دارید شما؟ برحال پرونده شما در هر صورت بایستی در خارج از کانادا بررسی بشه، حتی اگه در داخل کانادا حضور داشته باشید، و لزوماً حالا با چالش بیشتری ممکن مواجه نباشید. بحث تای شما به ایران بحث مطرح هست که حالا بحث به این دارد که شما در ایران چه میکنید و در حال تازه چه کار بوده اید. خب ماجرا میتونه متفاوت باشه. بله، سارا صادقی میگه که بنده دخترم 20 روز پیش برای انگشت‌نگاری رفته ترکیه برای کلاس 11 و به منظور دریافت ویزای تحصیلی اقدام بکنه. 68 هزار دلار کانادا تمکن مالی داریم، 14 میلیارد تمکن ملکی و پرداخت شهری یک سال مدرسه. چند درصد احتمال داری برای سپتامبر موفق بشه ویزا بگیره؟ معدل بالا و زبان عالی. همه چی خوبه، امیدوارم که ایشون بگیره، ولی کسی نمیتونه پیش بینی بکنه خانم سارا. ان شاءالله که همه چیز خوب باشد و درست انجام بشه، ولی کسی نمیتونه این رو پیش بینی بکنه، به احتمال زیاد بهشون میدن. خب امیر میگه که به تازگی از روش TR to PR و از مونتریال با ارائه انگیزه خروج از کبک به PR رسیدم. خب به سلامتی. همچنین در مونتریال کار تخصصی پیدا کردم و ممکن است خارج نشدم. آیا دیگر ریسکی هست از بابت ماندن در کبک؟ اگر که PR رو گرفته اید، یعنی چی؟ یعنی اگر لندینگتون انجام شده است، خیلی هیچ مشکلی از بابت ماندن در کبک ندارید، بعدن هم هیچ مشکلی نخواهید داشت. اصلا نگران نباشید، کارتون انجام دادید، به پی آر شدید. پی آر رو ما به کی میگیم؟ به کسی که رفته و در کانادا لندش رو انجام داده. رضا میگه که من از موکلین استارتاپ کمپارس هستم و فایل نمبرم دریافت کردم. قصد سفر توریستی به مدت 20 روز رو به کانادا دارم. آیا کمپارس میتونه برای ما ویزه توریستی اقدام کنه یا باید از طریق دیگری اقدام بکنیم؟ شما حتما باید از طریق کمپارس اقدام بکنید، به این دلیل که به یک دلیل بسیار مهم، و اون این که وقتی شما خودتون میرید اقدام میکنید یا جای دیگری برای شما اقدام میکنه، ممکنه در نوشتن اطلاعات درست پرونده در ارتباط با سابقه شما، سابقه کارتون، سابقه تحصیلیتون یه قفلتی بشود. ممکنه درست ننویسن، ممکنه که دقیق ننویسن، ممکنه یه چیزی رو جا بندازن و این میتونه بعدن گرفتاری درست بکنه. در واقع دیسکریپنسی یا تناقض ممکنه در پرونده شما ایجاد بکنه و این دیسکریپنسی و تناقض میتونه بسیار بسیار برای شما در واقع خطرناک باشه روی پرونده مهاجرتیتون. بنابراین خواهش ما از شما و دوستان دیگری که در واقع موکل ما هستن این هست که بدون اطلاع ما لطفاً با اداره مهاجرت کاری نداشته باشن و حتماً از مسیر کمپارس اقدام بکنن یا حداقل با اطلاع و مشورت و در واقع چجوری بگم نظارت کمپارس اتفاق بیفته. مجتبا میگه آیا سیستم امتیاز بنده از این مجموعه سیستم اکسپرس انتری یکسان میباشد و اینکه متوازن تا برنامه سیر مجموعه در یک پول مشترک قرار میگیرن؟ فعلا این توریست ولی من فکر میکنم که اینطور نماند. الناز میگه آیا دانش دکتری همزمان با تحصیل و کار پاره وقت میتواند در سیستم اکسپرس انتری شرکت کند؟ بله، چرا نمیتون. سیستم اکسپرس انتری رو گذاشتن که هر کسی که قصد مهاجرت در یکی از این سه تا برنامه رو داره، یعنی فدرال اسکیل ورکر، سی ای سی یا اسکیل ترید، بیاد و اقدام کنه. نمیشه یا باید حتما درسمون تمام شد بعد از اون اقدام کنیم؟ نه، شما تا زمانی که اصلا فرض بکنید شما یه آدمی هستید که دانشجو دکتری هم نبودید، اصلا داخل کانادا هم نشدید، چرا نتونید این کار رو بکنید؟ مشکلی از این بابت وجود ندارد. آیناز میگه که با سلام تشکر از برنامه خوبتون. خیلی متشکرم آیناز عزیز. برای ارائه تمکن مالی برای تحصیل اگر منبع پولی رو که ارائه میدهیم فقط فروش یک ملک از طریق ساپورتر باشد و پس اندازی از خود نداشته باشیم مشکلی ایجاد نمیشود، چون شما هم که میگن باید پول چند ماه حسابش بریزی گردش رو نیز ارائه دهیم. خب ساپورتر یعنی کی؟ این معنی این ساپورتر رو من نمیفهمم. برحال اگر من شما پولی رو وارد حسابتون میکنید که سابقه حضور در حسابتون رو ندارد، اینکه منشأش رو بتونید اعلام بکنید کفایت میکند. اینکه من دقیق منظور سوال شما رو متوجه نشدم که دقیقاً چه میفرمایید. آقای مقدسی میفرمایند که لطف کردید برای بنده دسامبر 2020 فایل نامبر در خود اشتغال دریافت کردید ولی تا حالا خبری نشده، لطف میفرمایید یک ایمیل دیگری بفرستید یا خوبیت نداره عجله کنم. بله، عرض به حضور شما که نه، خوبیت نداره عجله کنید و بهتره که صبوری کنید، چون این پرونده ها خب زمان بیشتری رو میبره تا رسیدگی بشه. 2 سال هنوز براش کافی نیست آقای مقدسی، و ما خودمون متناسب با روند پرونده دیگر موکلین اگر احساس بکنیم که یک جایی لازم است که یک کار فوق‌العاده اتفاق بیفته حتما اون کار رو انجام میدیم. حنانه میگه که لیسانس دبیری ریاضی و فوق لیسانس آمار دارم، معلم در مدارس غیر دولتی هستم با سابقه بیمه و 39 سال سن مجرد، سطح زبانم بالا نیست، آیا راهی برای مهاجرت من به کانادا وجود دارد؟ خب شما که سطح زبانتون بالا نیست واقعا، خب چرا الان باید به فکر مهاجرت باشید؟ لطف کنید به زبانتون کار بکنید. خب حالا اینا فقط اطلاعات بله، 39 ساله مجردن، سابقه کار دولت غیر دولتی هم سابقه دارن. بله شما حالا باید صحبت کرد، باید ببینیم که آیا شما در زمینه دیگری هم امکانی دارید. مثلا خب بسد زبانتون وقتی مشخص نباشه واقعا خیلی کار سخته. ثبت زبانتون رو ببرید بالا، توجه که فوق لیسانس دارید به هر حال، ای بسا که در اکسپرس انتری هم برای شما شانسی در برنامه فدرال اسکیل ورکر وجود داشته باشد اگر نمونه زبان خیلی بالا. یعنی شب و روز باید زبان بخونید و امیدوارم که در آینده نزدیک امکان اقدام براتون پیش بیاد. ولی به هر حال با توجه به اینکه موضوعات دیگری هم میشه بحث کرد، شاید بد نباشه که یک مشاوره در دفتر ما بگیرید در تهران یا هر شهری که هستید و ما دفتر داریم. خب وحیده ملاکی نوشته که من به پرونده همسرم در سیستم اکسپرس انتری اضافه شدم. وکیل ایشون گفته که خانم شما مدیکال رو انجام بده. هر پزشک معتمد شما که تماس گرفتن با پزشکان معتمد شما گفتن فرم مدیکال و آی ام ای نامبر نیازه. آیا بدون داشتن این فرم میتونه آزارش رو به صورت آف فرانت مدیکال انجام داد؟ ببینید در پرونده هایی که میشه آپ فرانت انجام داد در واقع در زمینه های خاصی ممکن است اگر که بعد چک کرد، ولی فکر نمی کنم در سیستم اکسپرس انتری که حالا معلوم نیست کدوم برنامه هم شما الان شرکت کردید، سی ای سی یا اف اس دبلیو است. اخیراً شنیدم که آپ فرانت رو در مورد پرونده های سی ای سی اگر اشتباه نکنم فکر کنم که میپذیرن. ولی در هر صورت وقتی پزشک معتمد میگه من انجام نمیدم تا فرم مدیکال و اون آی ام ای نامبر رو نداشته باشید، خب طبیعتاً بهتره که صبر بکنید و عجله هم نکنید. ولی در هر صورت این رو اگر به من ایمیل بزنید که من تهش رو در بیارم بهتون بگم بهتر هست، چون من بعد یه چیز رو چک بکنم. ولی قاعده این هست که تو زمانی که شما از شما نخواسته اند برای مدیکال اقدام نکنید مگر در موارد استثناء. پس اون اقدام کردن برای اصرار به اقدام برای مدیکال وجهی نداره، چون به هر حال اگر هم نکرده باشید لازم که نیست، یعنی اجبار که وجود نداره، ولی در صورت اگر نکنید بعد خب ناامیدن میاد میکنید. امیر میگه که من برای من که شرکت ثبت شده ندارم و نصاب هایم خودشان برای خودشان بیمه رد میکنن، روش های تجاری گزینه خوبیه. شغل من طراحی و نصب کابینت. خب این سوال امیر رو جواب میدیم و میریم برای میان برنامه. خب یعنی ایشون کارشون نصب کابینته، داره میگه که آیا روش تجاری برای من خوبه. خب آخه فقط این ملاک که نیست که آره شما شرکت ثبت شده ندارید، نصاب هم برای خودشون بیمه میکنن، یعنی شما اصلا وجود ندارید در عرصه بیزنس. اگر جواز کسب داری داستان خب یه چیز دیگریست و باید صحبت بکنیم. نمیشه های تجاری گزینه خوبیه، یعنی شما یه شرکت ثبت شده ندارید نصاب تو تو کار، این همه ماجرای ما نیست، باید بیشتر صحبت بکنیم. جواز کسب دارید یا ندارید، پرونده مالیاتی دارید یا ندارید، بعد حالا فاکتورهای دیگه هم هست که راجبش صحبت میکنیم اگر که وارد مشاوره شدیم. خب خانم سریا سوال بعدی رو دارند که بعد از برگشتن بهشون جواب میدیم. ویزای دانشجویی گرفتم ولی امکان حضور در ترم سپتامبر آتی رو ندارم. دانشگاه اعلام کرده امکان دیفر نیست و باید برای ترم ژانویه ری اپلای کنم. آیا با این اوضاع ویزای من هم ابطال میشود؟ باید برای من هم مجدد اقدام بکنم یا خیر؟ با ما باشید، بعد از میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. خب سلام مجدد دارم خدمت شما. برای ادامه برنامه شما 267 امروز 31 تیر ماه 1401 هست و در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. سریا میگه که من ویزای دانشجویی گرفتم ولی امکان حضور در ترم سپتامبر آتی را ندارم. دانشگاه اعلام کرده امکان دیفر نیست و باید برای ترم ژانویه ری اپلای، یعنی دوباره اپلای بکنم. آیا با این اوصاف ویزای من هم باطل می شود و باید آن رو هم برای مجدد اقدام کنم؟ نه، ویزای شما به طور اتوماتیک باطل نمی شود. اولا اینکه شما باید بدونید که ویزای دانشجوییتون رو در واقع کی دارید. شما الان فقط یک ویزای ورود دارید با نیت دانشجویی، اوکی؟ و وقتی که وارد می شوید اون استادی پرمیت هست که به شما در واقع استاتوس دانشجو رو از نظر سیستم مهاجرت کانادا به شما میده. خب شما میتونید ری اپلای بکنید و بستگی داره که این ویزاتون حالا چقدر اعتبار داره، اون همچنان اعتبار داره و از کافی ری اپلای میکنید برای ژانویه، پذیرش رو میگیرید، پا میشید میرید اونجا. وقتی وارد دارید میشوید سر مرز، خب اونجا باید توضیح بدید که چرا چنین شد و اونجا اگر اون افسر رو قانع میکنید و حالا خیلی هم کار سختی نیست، حالا من به این دلیل امکان نداشتم که سپتامبر بیام، پذیرش مجدد گرفتم، در واقع ویزای شما به استناد اون اطلاعاتی است که قبلا داده اید و طبیعتا افسر دوباره باید، افسر لب مرز عملا باید دوباره تصمیم بگیره. معمولا خب انسانن، رفتار غیر اصولی نخواهند کرد که بیان خب نه شما اصلا موافقتتون با این بوده، عملا مثل یک بررسی مجدد میمونه و شما خواهد داد، ولی بهتره که این کار رو نکنید، یعنی سعی کنید که این ترم سپتامبرتون رو برید و دوچار این گرفتاری نشید. ولی به طور کلی معنیش این نیست که این ویزایی که الان به شما دادن توی پاستون هست این الان باطل هست، ولی با همین میتونی بری سر مرز، سر مرز در واقع موضوع رو مطرح میکنی و انشالله هم که مشکل پیش نمیاد. رضا میگه برای مهاجر از طریق جاب آفر چی لازمه؟ آیا روش خوبی، هزینه چقدر، روشی هست که زبان لازم نداشته باشه؟ مهاجرت از طریق جاب آفر، ما نداریم چیزی به اسم مهاجرت از طریق جاب آفر. شما اگر یک کارفرمای کانادایی شما رو بخواهد، میتونه ممکنه بتونه برای شما ویزای کار بگیره، یعنی در واقع اون کارفرماست که در صدد گرفتن ویزای کار شما خواهد شد. چرا؟ باید اول LMIA برای شما بگیره و بعد هم درخواست ویزای کار رو خودتون باید بدید یا وکیلتون باید بدید. حالا اینکه آیا روش هست، شما ببینید شما کی هستید، آیا کارفرمایی براتون هست، آیا هزینه چقدره، بستگی به معمولا کارفرماهایی هستند که با مؤسساتی حالا ممکنه صحبت بکنن بگن که آقا ما آدمهایی رو میخوایم و اونها هم ممکنه که در بازار مطرح بکنن، برای هزینهاش ممکن متفاوت باشه و برای روش به عنوان یک روش مهاجرتی نیست، ویزای دریافت ویزای کار است. کسی هم که ویزای کار داشت و در کانادا کار کرد، زبانم بلد بود، ممکنه که زمروز رو بتونه اقامت بگیره. روشی که زبان لازم نداشته باشه برای اقامت وجود نداره. سعیدی میگه که من مدرک تحصیلی رو برای دریافت تاییدیه به CES فرستادم، ولی به دلیل مشکلات سیستمی و عدم پاسخ دانشگاه آزاد مغایرت اعلام کردم و به همین دلیل CES مدرک رو جعلی اعلام کرد و گفتن قصد دارن به CIC گزارش کنند. خب حالا اینکه شما چه برنامه‌ای دارید CIC اصلا این وسط اوکی. آیا برای ویزای من که همراه دانشجو هستم مشکل پیش میاد؟ ایشون به عنوان همراه یک دانشجویی در کانادا حضور دارد، احتمالا منظورشون همسره. اوکی. حالا شما دنبال این باشید که ثابت بکنید که چنین ایرادی وجود نداره، یعنی این که بدید تاییدیه دیگه دانشگاه آزاد بگیرید یا اینکه، یعنی به این احتمالاً منظورشون مؤسسات تلاش کردن که پرونده مدرک تحصیلیشون رو اِوالوییت بکنن و بعد خب اینا معمولاً اینطوری است که از دانشگاه بعد ارسال بشه. خب معمولاً حالا با توجه به که دانشگاه‌ها همچنین همکاری رو ندارن و روش های مختلفی هست، میرن اونجا یکی میفرستن پاکت میگیره و ازشون خواهش میکنن که اونجا مهر بزنه و بعد میفرستن از این کار میکنن. ولی اگر شما فقط خودتون فرستادید، دادی امید و این رو داشتید که دانشگاه آزاد پاسخ بده به اون مجموعه، خب برای کار درستی نکنید. به هر حال سعی کنید که اون سوء تفاهم رو رفع بکنید و صرف حالا این که اعلام هم بکنن که مدرک جعلی است، اگر مدرک شما جعلی نباشد برای CIC هم خیلی رو اون عکس العمل ویژه‌ای نشان نخواهد داد. ضمن اینکه شما در زمانی یک مدرک جعلی میتونه مسئله بسازد که مبنای تصمیم گیری باشد، یعنی به قول معروف ماتریال فکت باشه. اگر که مبنای تصمیم گیری نباشه، شما همینجوری فرض بکنید که شما در کانادا حضور دارید به هر دلیلی، هیچ ربطی هم به پروفایلتون نداره، مثلا همسرتون دانشجو، شما به شما ویزا دادن آمده اید، به این دلیل که شما اون مدرک رو مدرک تحصیلی رو دادید که برای شما تصمیم نگرفتن که بیان شما بیایید یا نیایید، که بعد اون مبنای میس رپرزنتیشن یا اظهار خلاف واقع باشد. بنابراین نه، از این جهت نباید نگران باشید، ولی بهتره که برید حتما اون اگر سوء تفاهمی هست رفع رجوع بکنید. زیبا میگه که پروسه اسپانسرشیپ پدر مادر رو توضیح میدهید، از کجا باید شروع کنیم؟ بله، برای پدر مادر خب اول باید ببینید که اصلا الیجیبل هستید یا نه. الیجیبل کیست؟ الیجیبل کسی است که اگر در کبک زندگی میکنید، در یک ماه گذشته، در یک سال گذشته درآمد کافی داشته باشید. اگر در خارج از کبک زندگی میکنید، در 3 سال پشت هم بایستی درآمد داشته باشید و به دلیل زیاد بودن متقاضی و از این جهت که تعداد ظرفیت سیستم محدود است، هر سال یک قرعه کشی رو انجام میدن که امسال این کار رو هنوز نکرده اند و امسال قرار 30,000 تا پرونده بگیرم بس به اساس صحبتی که کرده اند و افرادی که الیجیبل هستن، یعنی اون شرط رو دارن، شرط درآمد رو، باید میتونند در واقع اسمشون رو بنویسند و بعد از اینکه قرعه کشی انجام شد پرونده رو برای اداره مهاجرت بفرستن، اگر که در قرعه کشی اسمشون در آمد. بنابراین این داستان اسپانسرشیپ پدر و مادر است. مهم بحث الیجیبیلیتی شماست که در کبک باشید یا خارج از کبک باشید هم فرق عمده‌ای داره. تنها جایی که در کبک بودن یه مزیته، فکر میکنم تنها دیگه هیچ مزیتی دیگه وجود نداره در ارتباط ما. خب مهسا میگه که من با ویزای دانشجویی در کبک هستم و ادامه درسم غیر حضوری است. اگر در حین تحصیل به استان دیگری برای زندگی بروم و در سایت کبک و دولت آدرس رو عوض نکنم تا بتونم از روش PQ استفاده کنم، مشکلی پیش میاد؟ من میفهمم که من دیگه در کبک زندگی نمی کنم. شرط اقدام برای PEQ زندگی در کبک نیست. این رو اشتباه نفهمید. نگفتن که شما تحصیل در کبک داشته اید. البته اگر دارید وقتی دارید تحصیل میکنید بخشیش رو در کبک نباشید، همه‌شو در کبک نباشید مسئله هست، ولی بخشیش رو نباشید همچنان میتونید از در واقع مزیتش استفاده بکنید که حالا اون جز داستان داره. اما شرط اقدام برای PEQ در واقع حضور در کبک نیست، اینتنشن زندگی در کبک هست. اینو باید دقت بکنید و بعدها بعدن شما اینکه قصدتون در زندگی در کبک هست یا نیست مسئله می شود بعد از اینکه اقدامتون رو انجام دادید. همه CSQ‌تون رو که گرفتید، پرونده شما در محل فدرال هم که میره، به هر حال هر جایی که دولت احساس بکنه که شما در خارج از کبک داری زندگی میکنید، این ایراد رو داره که آیا شما همچنان قصدتون زندگی در کبکه یا نه. چرا؟ چون با عملتون شما دارید نشون میدید که در واقع قصدتون زندگی در کبک نیست. حالا در صورت شما ویزای دانشجویتون رو، درستون رو که تمام کردید، ویزای کارتون رو بگیرید. وقتی ویزای کارتون رو گرفتید، دارید دنبال کار، حالا اصراری هم به حضور در کبک و اقدام از طریق دولت کبک نداشته باشید، اگر در PEQ الیجیبل میشوید احتمالاً در برنامه CEC هم الیجیبل میشوید. پس این بازی رو هم نمیخواد بکنید که حالا تا زمانی که چیز شما آدرس عوض نکنید کسی چیز متوجه نمیشه. اما شما برای PEQ باید در کبک کار بکنید. اون دیگه داستانش چیز دیگری است. و در کبک کار کردن یعنی که مالیات کبک رو بدید، یعنی با کافرمای کبکی کار بکنید و چون به صرف درس خوندن که نمیتونید در PEQ اقدامی انجام بدید. خب محمد رضا صدیق میگه من شهروند فرانسه هم، همزمان پیار کانادا رو هم دارم. 1 سال از خارج از کانادا زندگی میکنم و اعتبار کارتم 8 ماه است که تمام شده. آیا میتونم با پاسپورت فرانسوی بدون مشکل بده خاک کانادا بشم و بعد از 2 سال دوباره درخواست کارتم رو بدهم؟ خب الان شما در واقع پیش از این میشد. چرا؟ چون پیش از این شما نیازمند همه کسانی که در واقع شهروند کشورهایی بودن که ویزا لازم نداشتن به راحتی میتونستن خب بیان کانادا، چون هیچ چیزی لازم نداشتن. الان بایستی یک در واقع یک اقدامی روی سایت اداره مهاجرت میکنید، دقیقش هم همین است، بهش میگن چی ایت یادم نمیاد دقیقا، فکر میکنم ETA بود یه چیزی شبیه این میگیرید و بله بله Electronic Travel Authorization همون ETA رو میگیرید. برای کسانی است این ETA که در واقع نیازمند ویزا نیستن. خب Who can apply for ETA, electronic travel authorization? Who can apply eligibility? You either need a visitor visa or an electronic. یعنی در واقع جای ویزیتور ویزاست. خب حالا کیا نیازش دارند؟ ویزا exempt foreign nationals. مثل شما. بله. A citizen from select visa required countries and you're traveling to Canada by air. بله. به هر حال شما ویزا اگزمپت فور اینترنشنال یو دو نات نید ان تی ای ون ارایوینگ بای کار باس ترین اور بوت. بله. اگر شما دارید از در واقع با هواپیما تشریف میارید کانادا، در این صورت شما نیازمند ای تی ای هستید. وقتی ای تی ای رو میزنید و میخواید بگیرید، معلوم میشه که شما پی آر کانادا بودید یا نبودید و هیچ اشکالی هم نداره، اعتبار کارتتون از دست رفته اشکالی نداره، مهم اینه که در 5 سال گذشته 2 سال رو بوده اید یا نبوده اید، پس از مشکل از این بابت نخواهید داشت. اگر که با اتوبوس و اینها میاد، خب نه این چیز مشکلی نخواهد داشت. به طور کلی اگر الزام اقامتیتون رو رعایت کردید، یعنی در 5 سال گذشته 2 سال رو در کانادا بوده اید، هیچ مشکلی ندارید. به مشاهده فرانسه درخواست ETAتون رو میدید و بعدم پا میشید میاد سر چیزم مشخص میشه. ممکنه وقتی که دارید درخواست ETA میدید از شما بخواد که برید travel document بگیرید، یعنی به جای این امکان وجود داره، چون من هیچ وقت این کار رو نکردم، دارم بر اساس اطلاعات جنرال خدمت شما میگم. شما وقتی که دارید درخواست ETA درخواست ETA میکنید، به هر حال مشخص میشه که PR کانادا هست، یه چیز سوالاتش هست و حالا ممکنه مطمئن نیستم کسایی که درخواست ETA میکنن و PR هستند رو وقتی PRشون معتبر نیست طبیعتاً بگه که شما باید برید درخواست travel document سفارت کانادا بکنید. ممکنم هست که این کارو نکنه و سوالاتی راجع به در واقع میزان حضورتون در کانادا بپرسه، که اگر این طور باشه در واقع معنیش این است که اون وریفیکیشن پی آر رو میخوام بزنم برای لب مرز. خب با این حساب شما اگر مثلا تشریف ببرید آمریکا و بعد با اتوبوس یا ماشین هر وسیله غیر از هواپیما وارد بشوید، چون نیازمند اون ETA نیست و طبیعتاً بعید است که مشکل دیگه هم از اون بابت ها داشته باشید. به هر حال مسئله خاصی نیست اگر اقامتتون رو رعایت کرده باشید، یعنی 2 سال رو رعایت کردید، یعنی ظاهراً نکردید، چون مثلا 1 سال از خارج از کانادا زندگی میکنن. خب شما با 1 سال خارج از کانادا زندگی کردن مشکلی ندارید، مگه اینکه چون 1 سال در 5 سال گذشته هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا اگه خواستید ایمیل بزنید یا خواستید وقت مشاور بگیرید بیشتر صحبت بکنیم، چون خیلی سوالای دور برش پیش میاد. ندا میگه که ندا مهاجر میگه من 40 ساله هستم، مجرد دانشجوی سال دوم دکتری مهندسی برق کامپیوتر آیلتس 7 دارم، تجربه کار در ایران 6 سال مرتبط با رشتم، در کانادا 1.5 سال کار دانشجوی تخصصی کرده ام. میتونم قبل از اتمام تحصیل طریق برنامه استان ساسکاچوان بر پی آر اقدام بکنم؟ بله، چرا نمیتونید؟ پس معلومه که شما در کانادا هستید. بله، ببینید این حالا سوالیه که 1 سال دیگه هم در همین ارتباط داشتیم. شما هیچ منعی برای اقدامات مهاجرتی ندارید وقتی به عنوان دانشجو اینجا هستید، ولی برنامه‌هایی رو میتونید شرکت بکنید که اون برنامه‌هایی نیستن که نیازمند حضور در کانادا، مثل چون صرف درس خوندن در کانادا برای شما در واقع فرصت اقامت ایجاد نمی‌کند، مگر حالا شرایط خیلی خاصی مثل واسه کبک و اینها. پس اون کار کردن هست که برای شما شرایط رو ایجاد می‌کنه که متفاوتتون می‌کنه. تو قبل از این که در کانادا برای سابقه کار کانادایی پیدا کرده باشید چون خیلی فرقی ندارید با کسی که در ایران هست. بنابراین شما برنامه استان ساسکاچوان قطعا میتونید اقدام بکنید، بستگی داره که آیا در رشته هایی که الان میخوان رشته شما هست یا خیر، چون بست ساسکاچوان دائم در حال تغییره. و از اون طرف هم در حال برنامه فدرال اسکیل ورکر رو هم که داریم که اونم میتونید اقدام بکنید براش. برنامه من این وجود نداره براتون. یعنی اینکه آیا منظورتونه که میتونم یا نمیتونم، این است که من امتیاز کافی دارم یا نه، بحث دیگری است. خب و بریم سوال آخر رو پاسخ بدیم، چون امروز بنده در شرط جسمی پرفکتی نیستم و بهتره که به همین تعداد بسنده بکنیم. خانم تینا نوشته که آیا برای اجاره ملک در کانادا موجودی حساب بانکی مهم است یا فقط درآمد ماهانه؟ در کانادا دانشجو هستم. خب این قاعده ثابت نداره، بستگی داره به اینکه صاحب خانه‌ای که شما میخواد خانه رو ازش اجاره بکنید کیست و چگونه به قضیه نگاه میکنه. اگر من شرکت های بزرگ باشند، خب اینها نگران این هستن که شما کردیت دارید یا ندارید، سابقه دارید یا ندارید، ولی معمولا برای دانشجوی قاعده ای رو دارند، چون خب دانشجو زیاد میاد، همه دانشجو هم سابقه چیز ندارن. حالا اون میخواد اطمینان حاصل بکنه که شما میتونی اجارت رو بدی. حالا این یه وقت است که موجودی حساب بانکی شما قانعش میکنه که شما این توان رو دارید، یه وقتی از شما ممکنه بخواد که یه نامه از کارفرمات یا نامه از جایی که درآمد دارید یا حقوق میگیرید بیارید که نشون میده که شما توان اجاره کردن رو دارید. یه وقت هم ممکن است که بگه خیلی خوب، من با هیچ کدوم از این قانع نمیشم، شما بیا 3 ماه یا 6 ماه اجاره تا جلو بده تا من بهت اجاره بدم. این هم یه در واقع سلوشن دیگر است. بنابراین قاعده مشخص ندارد. خیلی خوب، ممنونم از دوستان عزیزی که با ما بودند در این 45 دقیقه‌ای که ما خدمت شما بودیم. 23 تا 24 تا سوال رو جواب دادیم. ان‌شاءالله که دوستانی که سوال کرده بودن به جوابشون رسیده باشن. اگر که سوالی دارید، سوالتون جواب داده نشد یا اونطور که باید پاسخ داده نشد، به info@canpars.com حتما ایمیل بزنید و ما در خدمت شما هستیم برای پاسخ به سوالتون. info@canpars.com. اگر مایلید از خدمات ما در شرکت کمپارس اطلاع پیدا بکنید، وبسایت ما رو ببینید. اگر میخواید که با ما در تماس باشید از طریق اینستاگرام، از طریق در واقع واتساپ با شماره که زیر صفحه مینید 201-979-957-9293 میتونید با ما در تماس باشید و همینطور ایمیل info@canpars.com. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید و تا برنامه بعدی که انشالله اگر عمری باشد هفته آینده شماره 268 رو خدمت شما خواهیم بود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.